به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در بامداد یک شنبه در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی ورزش. امیدوار هستم که فرصت کنید امروز برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو در زمان خودش بشنوید. دوستان عزیز، بعد از صحبت‌های من داستان تنیس رو بشنوید. در ساعت 7 بامداد اخبار ورزشی، ساعت 7:15 ورزش در شاهنامه تقدیم شما خواهد شد، 7:30 ورزش ملل، ساعت 8 برنامه مشاور، 8:30 داستان المپیک تقدیم حضور شما علاقمندان میشه. برنامه ایران ما امروز طبق روزهای گذشته در ساعت 9 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ویژه برنامه بهار ورزش در ساعت 10 به طور زنده تقدیم شما عزیزان میشه و تا ساعت 12 ادامه داره. ورزش ایران در سالی که گذشت در ساعت 12 و 40 سردار 12:30 به اتفاق شما عزیزان در ساعت 13 در محضر دوست حاضر خواهیم شد. اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 13:09 است. در ساعت 13:30 نمایش تقدیم شما میشه که آخرین برنامه بخش اول برنامه ها در رادیو ورزشه. امیدوارم که بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنیم و در این لحظه دعوت میکنم داستان تنیس رو با هم بشنویم.
داستان تنیس روی میز. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. سال تازه، سال نو، انشالله پر از اتفاقهای قشنگ و تازه برای همه شما هموطنان گلم باشه. دعوت میکنم همراه و شنونده این برنامه یعنی داستان تنیس روی میز باشید. از ماها تصور میکنیم تاریخ از زمانی نوشته شده که این موتورهای جستجوگر اینترنتی راه افتادن و کلی اطلاعات کم و بیش رو در کنار هم جمع کردن و اسمش رو گذاشتن تاریخ. اما تاریخ بسیار فراتر، عمیق‌تر و گسترده‌تر از اون چیزی هست که من و شما شاید توی اینترنت یا بعضی از کتاب‌ها ببینیم. تاریخ اون چیزی هست که در قلب افراد و در وجود افراد و در ذهن اونها ماندگار هست. باز هم تاریخ تنیس روی میز رو با یکی دیگر از قدیمی‌های این رشته می‌خوایم به کنکاش و جستجو بنشینیم. دعوت می‌کنم همراه و شنونده ما باشید. میهمان برنامه امروز امیر احتشامزاده. بله، در این برنامه همراه هستیم با امیرخان احتشامزاده، استاد امیر احتشامزاده، یکی از چهره‌های بی‌بدیل در رشته تنیس روی میز که افتخاریست برای بنده هم کلامی و هم صحبتی با ایشون توی یه برنامه‌ای که کاملا مربوط هست به تنیس روی میز. آقای احتشامزاده عزیز، سلام به شما، خیلی خیلی خوش اومدید و واقعا افتخار میکنم از اینکه این فرصت فراهم شده برای من که با شما در یک برنامه رادیویی گفتگو بکنم.
با عرض سلام خدمت شما مجریان رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
بفرمایید. خیلی متشکرم از حضورتون تو این برنامه. آقای احتشامزاده، ما توی برنامه داستان تنیس روی میز داریم داستانی رو در واقع بازگویی میکنیم که در تاریخ تنیس روی میز ایران تا به امروز ثبت شده و قطعا کسانی مثل شما، کسانی که سالهای سال عمرشون رو توی این رشته ورزشی گذاشتن، حرفای جذاب و شنیدنی زیادی دارن که مربوط میشه به تنیس روی میز و شنیدنش قطعا خالی از لطف نیست. آقای احتشامزاده، اول از همه چند سالتون شما؟ متولد
1312. دوم خرداد 1312.
درود به شما، ماشاءالله. انشالله که سالم باشید و تندرست. و سوال دومی که معمولا من از شنونده ها، از دوستان عزیز و میهمانان میپرسم این هست که چند ساله که در واقع ارتباط برقرار کردید با تنیس روی میز و کارتون رو شروع کردید؟ از چند سالگی شروع کردید؟
من 14 سالم بود که دبیرستان البرز بودم، چند رشته ورزشی قهرمان بودم.
درست.
در یکی از مسابقات فوتبال ما البرز بودیم. محمود بیاتی که کاپیتان تیم فوتبال ایران بعدن شد، اینا ایران شهر بودن.
درست.
من تو اون بازی پام شکست، من 6 ماه خوابیدم دیگه نتونستم ورزش بکنم. یه روز اومدم البرز، بچه ها گفتن بریم سالن پینگ پونگ بالا ببینیم چی جوریه اینا. ما رفتیم و راکتی گرفتیم دستمون، شروع کردیم به بازی کردن. به من گفتن چند وقت شما تمرین میکنی؟ گفتم من اولین جلسه است دارم بازی میکنم.
خب
یه 3 ماه بازی کردم، قهرمان دبیرستانا شدم، سر 9 ماه قهرمان ایران شدم.
چه جالب. یعنی قهرمان شکستن پا و اسمی که قهرمان ایران بشه،
قهرمان تهران شدم.
قهرمان تهران،
مسابقات هنوز به ایران نرسیده بود. بعد این 1328 بود.
درست. یعنی زمانی که 16 ساله بودید.
بله، من عضو باشگاه تاج اون زمان و استقلال فعلی، تیم باشگاه استقلال رو قهرمان کردم. خودم هم نفر اول انفرادی شدم با آقای خاموشی، نه با آقای مدرسی، دو قهرمان مسابقات شدیم. بعد در سال 1329 مسابقات تیم ملی بود که بفرستم برای اتریش.
درست.
سازمان ورزش پول نداشت. سازمان ورزشی که الان ببینید وزارت خونه است، 3 تا اتاق اجاره‌ای بود، 3 تا اتاق روبرو دانشکده افسری، یه اتاق تیمسار جهانبانی بود، یه اتاق آقای صدی و شایسته بودن، یه اتاق هم ماشین نویس و بایگان بودن.
عجب.
این ابواب جمعی تمام
کل ورزش ایران،
کل ورزش ایران بود.
درست. خب
بعد تیمسار جهانبانی به من گفت ما پول نداریم تیمو بفرستیم. منم سال اول قهرمانیم بود و داشتم
1329. درسته.
بعد به وکیل وسیم گفتم، یه زمینی داشتیم بلوار کشاورز، الان بیمارستان ساسان روشه.
آها. خب
5000 متر فروختم 12500 تومان.
خب
متر 25 ریال. میگفتن این بعد چون آب سوار نمیشه 25 ریال، اون بر متر 4 تومان.
آها.
اون 12500 تومان الان اگر برید اونجا نگاه کنید 125 میلیارد تومانه. این کمکی بود که من مادی کردم به ورزش. 10500 تومان دادم که تیمو بفرسته، 2000 تومانش هم دلار گرفتم، به بچه‌ها لباس خریدم و وسایل ورزشیشون و پول تو جیبی، و حتی پول تو جیبی رئیس فدراسیون هم که سرپرست ما بود اونم من دادم.
عجب.
یه بچه 16 ساله.
درود.
این خدمتی بود که من مادی کردم. 1951 ما رفتیم مسابقات قهرمانی جهان اتریش. خب من چون هنوز بچه بودم اینا زیاد، البته خوب بازیای خوبی کردم، ولی خب در حد همون 16 سالگی.
درست.
ولی مسابقات بعدی 1957 بود در استکهلم سوئد که من بازیم خیلی عالی بود. مسابقات تیمی و انفرادی همه با هم بود، مثل الان نبود که یه سال انفرادی باشه یه سال تیمی باشه.
درسته.
در مسابقات تیمی عرض کنم بزرگ شما که من از همه کمتر باخته بودم. به این خاطر به عنوان بهترین بازیکن جهان کاپ بهترین بازیکن جهان گرفتم.
چه سالی بود این قضیه؟
1329.
همون سال 1329 بود. درست. خب
در بازی‌های انفرادی 5 تا بازی بردم، اومدم جزو 16 نفر دنیا که تا این تاریخی که الان خدمت شما نشستم همچین اتفاقی برای هیچ کدوم از بازیکن ایران نیفتاده.
درسته. درست.
از بخت بعد افتادم به نفر اول جهان تاناکا.
خب
به اون باختم و حدوداً اونجور ردبندی به اون حالت بود که کسی که به نفر اول جهان میبازه تو 16 تا نهم میشه، همچون به ترتیب تا 16 هم. البته خیلی ها بودن تو اون 16 نفر که تو متوقعات تیمی من اونا رو برده بودم،
شکست داده بودی.
بله، مثلا اشنایدر آلمانی بود که سوم شد، من برده بودمش. خیلی ها بودن. بعد عرض کنم حضور شما که همین نفر اول جهان رو 5 ماه بعد تو مسابقات المپیک آسیایی که در ژاپن بود و من اونجا مدال المپیک آسیایی رو گرفتم و به تیم چین 3 تا زدم، به تیم کره 3 تا زدم، به تیم فیلیپین 3 تا زدم، به تیم هنگ کنگ 3 تا زدم، دیگه یادم نمیاد هر تیمی بود 3 تا زدم. به ویتنام 5-2 باختیم که قهرمان شد، من 2 تا بازی زدم 5-2 باختیم. به ژاپن دوم شد، 5-1 باختیم که همون نفر اول جهان رو من زدم، تاناکا،
همونی که اونجا باخته بودید بهش،
همونجا که بهش باخته بودم.
درسته.
فقط به اوگیمورا باختم که قهرمان دوم جهان بود. بعد عرض کنم حضور شما که در سال 1963 در چکسلواکی دیگه من بازیم خیلی خوب بود، با تیمای مختلف بازی کردیم، با روس‌ها افتادیم فینال برای نهم تا حدوداً 14 و 18. خیلی اونجا بودم، مثلا از جمله همون ایرج پزشکزاد که دایجان ناپلئون نوشته و وابسته مطبوعاتی بود، آقای غریب وزیر امور خارجه بعدن سفیر شده بود و خیلی ها بودن.
درست.
ما 3 تا زدم به روسا، 2 تا هم بزرگزاده زد، 3 تا هم حمید کردوباخ، 5-3 ما تیم شوروی رو زدیم و شدیم قهرمان نهم جهان که تا این تاریخ هنوز این اتفاق نیفتاده. بعد دیگه مسابقات مختلفی بود، 1959 رفتیم به دورتموند آلمان، مسابقات جهانی 1959. بعد دیگه من تا اون لحظه‌ای که بازی می‌کردم باخت نداشتم، افتادیم با تیم چکسلواکی. تیم چک قبل از که چین و ژاپن بیان 15 سال قهرمان اول جهان بودن، ما به چکسلواکی 5-3 باختیم.
با اختلاف خیلی کم
هر 3 تا بازیکن چکو 2-0 زدم، بقیه بازیکن‌ها حتی گیم از چکسلواکی نتونستن بگیرن. بازی که تموم شد آقای اومده بود همسن سال ما به عنوان سرپرست، مثل که پسر یکی از دوستای رئیس فدراسیون بود، اینو به عنوان سرپرست فرستاده بود.
درست.
جوان بود و یه مقداری نادان. بعد اومد تلگراف بزنه، چون تلفن اینا اون زمان نبود، نوشت که ایران 5-3 به قهرمان جهان باخت. منم حالا عرق کرده و مسابقه هیجان 3 تا قهرمان جهان رو زدم، خیلی با ادبانه اومدم گفتم آقای شهبازی، آقای شهبازی بودن،
شهبازی،
من 3 تا قهرمان جهان زدم، شما هیچ اشاره نکردین به این مسئله، یه حرف بی ربطی از دهنش در اومد و ما با هم یه مقداری درگیر شدیم و ایشون دیگه نذاشت من بازی کنم. سرپرست تیم بود دیگه، در حالی که من اون سال خیلی شانس داشتم قهرمان جهان بشم، 3 تا قهرمان جهان زده بودم چکسلواکی و قبلش هم تمام بازیامو برده بودم، هنوز باخت نداشتم. دیگه فرستاد ما رو ایران و ما هم هیچی نگفتیم. بعد وقتی اومدیم ایران همه فهمیدن که قضیه چی بود و اینا، محرومیتمونو لغو کردن و ما هم شروع کردیم به بازی کردن.
درود به شما. خب یه فاصله بگیریم، یه بخشی داریم ما با عنوان دانستنی های از تنیس روی میز، بریم با هم بشنویم این رو و انشالله خدمتون هستیم.
دانستنی های روی میز خاطره من زیاد دارم و بهترین خاطره هم مربوط به پسرم میشه.
اینو نگهش داریم، این بخش رو بشنویم بعد خدمت شما هستیم.
باشه.
دانستنی هایی از تنیس روی میز. در برنامه گذشته درباره تاریخچه و سیر تکاملی تنیس روی میز به اینجا رسیدیم که ورزش تنیس روی میز در سال 1981 توسط چارلز بارتر در انگلستان به ثبت رسید و شخصی به نام جیمز گیب که بنیانگذار اتحادیه ورزش‌های آماتوری بود با پیشنهاد به شرکت جان جک که راکت و توپ و تور تولید می‌کرد و به صورت سری کامل به فروش می‌رساند پیشنهاد داد تا نام پینگ پنگ را برای محصولات خود انتخاب کند. در سال 1902 یکی از اساتید کشور ژاپن در مسافرتی که به انگلستان کرد این بازی را با خود به کشور آفتاب تابان برد و در آنجا در میان دانشجویان رواج داد. اندکی بعد یک تاجر بریتانیایی به نام ادوارد شایر بازی پینگ پنگ را به مردم شهرهای وین و بوداپست معرفی کرد و بدین ترتیب بذر ورزشی که اکنون در تمام کشورهای جهان دارای شهرت و محبوبیت است در دنیا پراکنده شد. اولین مسابقات قهرمانی جهان در سال 1927 برگزار شد. در این مسابقات دکتر جکبی از کشور مجارستان برنده جایزه اول شد. این پیروزی برای مجارستانی ها سرآغاز یک سری موفقیت های غیر منتظره شد تا بتوانند برتری خود را در دهه 1930 در این بازی حفظ کنند. تیم مجارستان توسط ویکتور بارنا قهرمان افسانه‌ای که مهارت و بینش او باعث شد تا بازی پینگ پنگ در دنیا به عنوان یک ورزش جدی تلقی شود رهبری می شد. دهه 1950 با ورود اسفنج یا لاستیک ساندویچی شاهد یک دیگرگونی بنیادی در این بازی بودیم. این ماده انقلابی جدید که با روکش نازک لاستیکی دانه‌دار بر روی صفحه راکت چسبانده می‌شد، هنوز هم کم و بیش به همان حالت باقی مانده است. تا این تاریخ در بازی پینگ پنگ که بیشتر سبک دفاعی داشت، پیچ یک نقش فرعی و جانبی را بازی می‌کرد. اما این سلاح جدید که توسط ژاپنی ها ابداع شده بود می توانست در توپ حرکات عجیب و سحرآمیزی ایجاد کند. در برنامه بعد با ادامه داستان سیر تکاملی تنیس روی میز با شما خواهیم بود.
خوشحال عالمیان ستاره جوان پینگ پنگ ایران یه نمایشی قابل قبول و خیره کننده
گفتگو با قهرمانان تنیس روی میز ایران در داستان تنیس روی میز.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و شنونده ما هستید و امیدوارم تا این قسمت از برنامه هم مورد توجه واقع شده باشه. همچنان در خدمت جناب آقای امیرخان احتشامزاده هستیم، یکی از پیشکسوتان، یکی از چهره های واقعا استثنایی تنیس روی میز کشورمون و ماشاءالله ایشون دنیایی از خاطره هستند و فکر کنم این برنامه که هیچ ده ها برنامه شبیه این هم قرار باشه ما در خدمت شما باشیم، باز هم نکات و حرفای گفتنی بسیار زیادی دارن. آقای احتشامزاده متأسفانه فرصت خیلی کمه، ما کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم برای اینکه صحبت شما رو بشنویم. داشتید اشاره می‌کردید به اینکه اگه قرار باشه که به دانستنی‌های مربوط به تنیس روی میز اشاره بکنید، بایستی یه اشاره هم به آقا مجید پسرتون داشته باشید.
بله بله.
چی بود ماجرا؟
مسابقات جام 22 بهمن بود در بابلسر. اولا مجید میدونید 5 دوره جام 22 بهمن قهرمان اول شد در حالتی که تیم چین یا چکسلواکی اینا تیمی قهرمان میشدن، ولی مجید تو انفرادی قهرمان شد. اون سال با نفر اول جوانان چین اومد فینال در حالی که دو تا بازیکن چینی هم زده بود، در حالی که دو گیم باخته بود و 9-3 هم عقب بود. من با پسرش و آقای شمشیدگران رئیس نیروی انتظامی نشسته بودیم، گفتیم خب الحمدلله خدا رو شکر دو تا چینی رو زده و دوم شده. یهو دیدیم سالون شلوغ شد، نگاه کردم دیدم جفت 14 خلاص بازی رو 3-2 از اون برد. شما نمیدونین چه سالون تب کرد. ولی من لازم میدونم یه چیزی هم راجع به مرحوم تختی بگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله. اینو فکر میکنم تا حالا کسی نشنیده باشه. بکره.
چه خوب
من بچه قنات آبادم، اون بچه خانی آباد بود. ما خب هم مراوده داشتیم دیگه. من خونهشون میرفتم، همه جور چیز بودش، بهش میگفتم غلام. یه رو رفتم اونجا دیدم با یه پیرن رکابی توی نجاری داره کار میکنه اینا، گفتم غلام تو با این بدنه به این قشنگی چرا تو ورزش نمیایی؟ خلاصه بردمش مجله ترقی، مسابقات کشتی گذاشته بود، هفت کشتی رو ضربه فنی کرد و قهرمان شد. بعد بردمش پلو حسین رضی خان باشگاه پولاد، یه چند ماه کار کرد و رفت المپیک هلسینکی. المپیک هلسینکی همه هم ضربه فنی کرد خود به پالم سوئدی.
درسته.
اومد سیک بشینه، با وجودی که جلو بود اون بدل کار بود، اون بدلش رو زد و تقریبا با پشت خورد زمین، شد قهرمان دوم المپیک.
درسته.
دومش که المپیک ملبورن بود که با آقای امام‌علی حبیبی هر دو طلا گرفتن.
طلا گرفتن مثلا. درسته.
المپیک سومش در روم بود که با آقای اسمت آتی کشتی گرفت در فینال، رئیس فدراسیون جهانی کشتی وهابی امره بود که مال ترکیه بود.
درست.
تختی اومد خاک بکنه، یارو جا خالی داد، تختی خاک شد.
درست.
حدوداً 8 دقیقه تمام اسمت آتی دور و دوشک میدوید که بعد اختار میدادن بهش، از ترس وهابی امره ندادن. اونجا شد دوم المپیک.
درست.
المپیک چهارم در ژاپن اتفاق افتاد، در توکیو، که به حمید کاپلان با یه خاک باخت. بعد برای سوم چهارمی گرفت برای مصطفی اوف بلغاری. حدوداً با وجودی که سر بود مسابقه اعلان کردن و اون چون وزنش کمتر بود اونو سوم اعلان کردن. بعد رژیم ایران هیچ گونه اقدامی برای احقاق حق تختی نکرد. علاوه بر این که هیچ کاری نکرد، پرچم هم ازش گرفت، داد به آقای شاهمیر رئیس فدراسیون شنا و خیلی نارسایی های زیادی براش پیش اومد.
درسته. خب بعد از اون چی؟ بعد از این که در واقع به سراغ کشتی رفت، باز هم باش ارتباط داشتید؟ با
بله تختی. بله. البته من نه در عروسیش اینجا بودم و فوتش هم اینجا نبودم.
آقای احتشامزاده، خب آقا مجید رو همه میشناسن. بله. یعنی دیگه مجید احتشامزاده کاملا آشنا هست برای علاقمندان به تنیس ریمیز.
بله.
چند فرزند دارید؟ اونها هم باز توی این رشته دارن فعالیت میکنن، فعالیت میکردن اصلا.
بله. حمید بود، خیلی خوب بود، منتها میرفت کارمند گمرک بود، دستش هم ماشین بیرون بود، رفت زیر تریلی و دستش قطع شد و
خوب.
بعد خلاصه دکتر وزیرزاده در بیمارستان پارس 9 ساعت این دست رو میله گذاشت و درست کرد.
درسته.
بعد از 7-8 ماه با همون دست اومد فقط به مجید باخت.
عجب.
بله. بعد دیگه رفت آلمان و حالا دیگه اونجا تو اوبرلیگا اونجا ها بازی میکنه.
درسته.
بله.
بچه های دیگه چی؟ اونا هم کار میکنن؟
نه اونا اصلا نه.
اونا اصلا سمت تنیس میره. یعنی در واقع حمید آقا و آقا مجید.
بله.
این دوتا توی
بگم مجید چیز استثنایی بود در پینگ پونگ
بدون شک.
حتی من فکر میکنم از خود منم بهتر بود.
البته خب قدیمی ها که میگن اصلا امیر احتشامزاده کاملا
بود. حالا دیگه
البته آقا مجید خودش هم نظرش اینه که میگه بابا از من خیلی بهتر.
بله. من آخه افتخاراتی که کسب کردم، مدال المپیک آسیایی دارم، کاپ بهترین بازیکن جهان دارم، قهرمان سوم اروپا شدم و یکی از 5 قهرمانی هستم که مدال طلای درجه که تربیت دادنی دارم.
عجب.
اولین نفر نامجو بود، دومین نفر من بودم، سومین نفر آقای حبیبی بود، چهارمین نفر آقای تختی بود، پنجمین هم آقای عبدالله موحد.
عجب.
دیگه کسی مدال
همه درجه... چهره های ماندگار ورزش.
بله. این البته پاکستان و هندوستان تو دلتون بخواد رفتم مسابقات و همش قهرمان می‌شدم. ولی این ستا بالاترین.
خب آقای احتشامزاده یه نکته اونم این که من حالا از مهمونای قبلی هم که خدمتشون بودیم این سوال رو پرسیدم، چرا تنیس روی میز ما تا یه جایی میرسه ولی از اونجا به بالا رو دیگه نتونسته بهش برسه؟ علتش چیه؟ چرا توی یه حدی ما کلا موندیم؟ استعداد نداریم یا مشکل چیز دیگه
ایه؟ همون سالی هم که ما رفتیم قهرمان نهم جهان شدیم، من رفتم سوئیس، بزرگزادم رفت امریکا.
درست.
بعد از 4 ماه 5 ماه تیم دخترای روس اومد ایران.
خب.
که من و بزرگزاده نبودیم. تیم ملی پسران ایران رو 5-2 برد.
عجب.
یعنی اگه من بزرگزاده نبودیم فکر میکنم همون زمان هم تیم ایران 40-50 میشد.
درست.
بله.
خب این که در واقع نشون میده فقط یه چند تا در واقع چهره ممکنه موفق باشن. خب یعنی ورزش تنیس روی ما، تنیس روی میز ما اینقدر محدود به چند نفر؟
بله. ما سالهاش داریم سینه میزنیم و میگیم آقا یه مربی بازیکن بیارین.
خب.
که چند پوان قوی تر از بازیکنان ما باشه، در ضمن تجربه داره از کشورهای اروپای شرق هم بیارین، چون استریشون به ما میخوره.
اروپای شرق
مثل مجار، مثل چک، مثل یوگوسلاوی اینا. ولی خب دیگه به گوششون نرفت دیگه، ما بیشتر از این نمیتونستیم ایده بدیم.
هر کدوم از ما توی بخشی از زندگیمون احساس میکنیم که اگه مثلا این اتفاق نمیافتاد من میتونستم به این آرزوم برسم. خود شما چیزی بوده توی دنیای حرفه‌ای ورزشتون که بگید کاش به این قهرمانی یا به این عنوان میرسیدم و نشده؟
نه، من توی همون سالی که 59 بود میتونستم قهرمان جهان بشم.
همونجوری که اون ناکاتا نزد شما قهرمان شید؟
نه، همون سالی که اون آقای سرپرسته
مانیش
کرد و جوانی کرد و در حالی که من 3 قهرمان جهان زده بودم دیگه نداشت من بازی کنم.
و تجربه المپیک هم دوست داشتید که داشته باشید قهرمانیشو؟
بله،
تجربه قهرمانی تو المپیک.
ما المپیک متاسفانه زمان ما المپیک نداره.
نبودش.
من 6 المپیک رو از دست دادم.
عجب. اگر نبود این رشته توی المپیک یا شما نرفتید.
پینگ پونگ نداشت. اگه داشت حداقل فکر می‌کنم حداقل یکیشو قهرمان می‌شدم.
چطور؟
چون بازیم نهایت قدرتش بود اون زمان. بله. و دو تا قهرمان جهان زدم من.
خب اگه تو المپیک هم بود که قطعا میتونستید اینا رو شکست بدید دیگه.
بله،
میگم توی المپیک هم اگه بود قطعا اینا رو میبردید دیگه.
میبردم. بله، من یه قهرمان جهانم حاجی گاوا تو همون سالی که اونجا بود، بعد اونها اومدن تهران، تیم ژاپن قهرمان شد، حاجی گاوا انفرادی اول شد، دوبلم اول شد، میکس دوبلم اول شد، 4 طلا گرفته بود. تو سالون دانشگاه 4000 تا تماشا تا سر چهارراه ولیعصر منو روش بردم مردم. بله.
عجب. شنیدن داستان زندگی هر انسانی جذابیت‌های خاص خودش رو داره و هر انسانی کوهی از تجربه و خاطرات و اتفاق‌های قشنگ در زندگیش هست که شنیدن مطالب و خاطراتش میتونه برای هر کدوم از ما زیبایی‌های خاص خودش رو داشته باشه. وقتی به سراغ تنیس روی میز در ایران هم میریم، می‌بینیم که بسیاری از بزرگان این رشته ورزشی سال‌های سال برای موفقیت و برای رشد این رشته تلاش کردند. کسانی که پیشگامان تنیس روی میز در ایران بودن. میهمان این برنامه سید علی اصغر عاصی. خب تصور کنید که الان قرار هست گفتگوی ما با یک قدیمی رشته تنیس روی میز انجام بشه، برای اینکه یه خورده توی فضا هم قرار بگیرید و توی شرایط کاملا مرتبط با این رشته ورزشی این فکر رو در ذهن خودتون ایجاد کنید و این تصویرسازی رو که در کنار یک میز تنیس نشستید، میز تنیس روی میز، و قرار هست که هم صحبت بشیم با یکی از پیشکسوتان این رشته ورزشی. دو تا راکت هم، یکی این طرف میز هست و یکی هم اون طرف میز. گفتگوی پینگ پونگی ما رو با ایشون بشنوید. آقای عاصی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید. سال نو رو هم بهتون تبریک میگم.
منم سلام میکنم خدمتتون، شنوندگان عزیز، و سال نو رو تبریک میگم. آرزوی موفقیت دارم برای همه دست‌اندرکاران تنیس روی میز ایران.
درود به شما، خیلی متشکرم. علی اصغر عاصی متولد چه سالی؟
1328.
اهل کجا هستید؟
اهل تهران
هستم. اصالتا تهرانی؟
بله، تو 5 پشتمون لاغر تهرانی هستم.
خب رشته تنیس روی میز، این همه رشته ورزشی در سال 1328 شما به دنیا اومدید و احتمالاً مثلا